بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، سلام، روز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر. ساعت 9:30 دقیقه است و با از رادیو تهران بپرسید در خدمت شما هستیم. لطفاً تا حدود ساعت 10 با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز برنامه از رادیو تهران بپرسید، در همین ابتدا خدمت شما عرض بکنم که موضوعاتی که به نظر شما قابلیت پرداختن بهش رو داره و تمایل دارید که ما در از رادیو تهران بپرسید به موضوعات مد نظرتون بپردازیم، از طریق 3094 با ما در میون بگذارید. اینها میتونه موضوعات برنامه ما باشه در روزهای آتی. اما موضوع امروز از رادیو تهران بپرسید، امروز به موضوع طلا و جواهر میپردازیم، از دیدگاهی خاص. البته بحث قیمتیش و اقتصادیش خب البته خیلی موضوع امروز ما نیست، اما از جهات دیگری که میدونم برای شما هم میتونه مهم باشه. ما امروز به موضوع طلا و جواهر میپردازیم، خرید و فروش طلا، فاکتور طلای دست دوم که میدونم برای خیلی از عزیزان میتونه سوال باشه. ما امروز به این موضوع میپردازیم و یک کارشناس محترم هم روی خط ارتباطی ما خواهند آمد. تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهم کرد با آقای محمد جواد ایدری که سمتش رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. شنوندگان گرامی، ساعت 9:32 دقیقه است. ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده با آقای محمد جواد ایدری، تولید کننده طلا و جواهر و عضو کارگروه ملی توسعه مصنوعات طلا و جواهر وزارت صمت. آقای ایدری سلام، خدا قوت.
سلام عرض میکنم، خدا قوت، وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشید. آقای ایدری، به شنوندگانمون گفتیم که در خصوص طلا و جواهر، خرید و فروش، فاکتور طلا، طلای دست دوم و مسائل اینچنینی که میدونم به هر حال خیلی از شنوندگان میتونه سوالاتشون باشه، به 3094 پیامک بدند. و اولین سوال هم راجع به طلای دست دومه. خیلی در موردش میشنویم که خرید طلای دست دوم خیلی کار اقتصادی و هوشمندانه است و مسائل اینچنینی. سوال اول در همین رابطه است، به 3094 ارسال کردند، 0912 انتهای شمارهشون 1702، و گفتن اصلا خرید طلای دست دوم رو پیشنهاد میکنید یا نه.
خدمت شما عرض کنم که
گویا خریدش اصلا ممنوع شده، درسته؟ نمیدونم، شما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خرید و فروش طلای دست دوم طبق قانونی که جدیداً ابلاغ شده غیر قانونیه، و اگر که دوستان همکار بخوان اقدام به خرید و فروش طلای دست دوم بکنن، طبق ضوابطی که اعلام شده به عنوان متخلف محسوب میشن و طی اون قانونی که هست عواقبی گریبانگیرشون خواهد شد. خب دلایل این که میگن طلای دست دوم نخرید یا اون دوستانی که میگن بخرید چی هستش؟
بله،
ببینید، طلای دست دوم رو وقتی شما توی سیستم چرخه صنعتی مصنوعی که به عنوان طلا داره تو دنیا شناخته میشه میارید، تمامی تولید کنندگان صنعت طلا جواهر کشور که یه عدد خیلی بالایی هستن و اشتغالزایی خیلی عالی رو ما تو کشور برای صنعت طلا جواهر شاهد هستیم، با رواج پیدا کردن این طلای دست دوم که متاسفانه الان هم رواج پیدا کرده، کمر این تولید کنندگان میشکنه و عملا این تولید کنندگان دیگه نمیتونن به جای اینکه این طلایی که شکسته هست، متفرقه هست و یا طلای کار کرده است ولی ظاهر خوبی داره، به جای اینکه این وقتی که به مغازه‌دار فروخته میشه این بیاد ذوب بشه و به شکل طلای آب شده قرار بگیره و بیاد تو چرخه تولید، و این در اختیار تولید کننده قرار بگیره تا با این محصول تولید کنه، این دوباره یعنی این لوپ معیوب رو دور میزنه و متاسفانه میاد بلی. و باعث میشه که این تولید کننده ما عملا از مواد اولیه محروم میشه و چرخه خرید و فروش داره بین خود ویترین‌دار و مشتری میچرخه.
بله.
حالا ما گاهن شاهد هستیم که متاسفانه در بعضی از شبکه‌های مجازی بین خود خونه دارها هم متاسفانه این اتفاق داره میفته.
خب همین آیه هیدری ببخشید من
این داستان رو ببین جانم بفرمایید.
آیه هیدری من عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع کردم. همین الان پیامک فرستادن به 3094 شنونده ما و یک شبهه‌ای براشون پیش اومده. خب پس کسی که طلای کار کرده داره، حالا ظاهرش هم سالمه، خب نمیتونه بفروشه این رو؟
ببینید این خرید و فروش طلا خب باید از مبادی خرید و فروش طلا که میشن ویترین دارای ما صورت بگیره. اگر که این طلا رو شما تو خودتون، تو فامیل خودتون، تو آشنایان خودتون میخواین معامله کنید، این بحثش سواست. ولی این که به شکل عمده در فضای مجازی این خرید و فروش اتفاق میفته، یعنی این طلا میاد یا به ویترین‌دار داده میشه، ویترین‌دار میخواد اینو به شکل دست دوم بفروشه، یا این طلا میخواد بیاد تو شبکه مجازی توسط خود خونه‌دارها به عرضه صورت بگیره و اینو بخرن از هم دیگه و بفروشن، این یه اتفاقیه که شما نگاه بکنید بزرگترین ضربه رو به تولید کننده میزنید.
خب آقای ببخشید من بازم اینجا شبهه پیش میاد دیگه، یعنی یک شنونده همین پیامی که دادن پاسخش کامل نشد، یعنی یک فردی یک دستمندی داره، یک گوشواره‌ای داره، خب کارم کرده الان این رو میخواد بفروش و با این شرایط خیلی خوب میبره طلا فروشی، میبره پیش همون ویترینداری که شما میفرمایید و خب اونجا میفروشه، این طبیعتاً خودش میتونه به همون چرخه تولیدی که شما گفتید لطمه بزنه دیگه، این کار عملاً دوباره میشه همونجا فروخته بشه و اصلا ابزار قانونی برای این که این کار صورت نگیره چیه؟ چی میتونه باشه؟
ببینید عملاً طلاهای دست دومی که الان تو بازار هست، چون طلای مستعمل ما چند سال اخیره که روی تمامی تولیدات محصولات طلا و جواهر کشور اداره ملی استاندارد یه اقدام جالبی انجام داده که کد اختصاص میده، یعنی این نشان ملی استاندارد که شما رو کالاهای دیگه میبینید، ما یه کدی مخصوص اون تولید کننده داریم برای هر تولید کننده که صاحب جوازه و میخواد این کار رو انجام بده یه کدی استاندارد میده که حالا برای تهران با حرف تیف شروع میشه، از عدد یک شروع میشه، الان تا 2000 خورده زیر 3000 تا فکر میکنم این عدد اختصاص پیدا کرده. هر تولید کننده یک کد داره، این کد نشانگر استاندارد بودن این محصوله، اگر هر ایرادی یا هر اتفاقی روی این محصول باشه اون زننده کد و اون هک کننده کد روی این محصول باید پاسخگو اختلاف عیار روی این
خب ضمانت اجرایی داره الان بازرسی های کامل و
متاسفانه ما در حال حاضر هیچ گونه اقدامی در سطح شهر تهران یا سطح کشور علیه بحث دست دوم فروشی شاهد نیستیم، به خاطر اینکه ضوابط اجرایی که اومده خیلی کلی هست.
بسیار آیه هیدری من اصلاحی میکنم
کلامش کاری برای این اتفاق نمیتونه.
آیه هیدری با توجه به اینکه تعداد پیامک‌هامون هم بالاست، توضیحات شما بسیار توضیحات خوبی است، اما میخوام به پیامک‌ها هم برسیم. به 3094 پیامک فرستادن، هر قدر که مقدور هست اون توضیحات فنی رو اگر بشه کوتاه‌تر بدید ممنون میشم.
بله بله.
شنونده عزیزی پیامک فرستادن به 3094 و گفتن که چرا بعضی از جاها اجرت ساخت کمتر گرفته میشه، اسم در واقع اون پاساژ و در واقع اون مکان رو هم گفتن که من ذکر نمی کنم، ولی بعضی جاها اجرت ساخت انگار روی در واقع بالا و پایینی داره، معیار تعیین اجرت ساخت چیه؟
ببینید معیار تعیین اجرت ساخت هزینه تولید روی اون محصول هست.
آها.
اگر که یه محصولی رو ما بتونیم با هزینه خیلی کم تولید بکنیم این اجرت ساخت پایین میاد و عملا سود اون طلا فروش هست که فقط به این اضافه میشه. الان ما چیزی که شاهد هستیم تو بحث طلای دست دوم، به خاطر اینکه رقابت وحشتناک زیاد هست تو طلای دست دوم، عملا طلا فروش ها بعضا ما میبینیم که با سود 1% تا 2% میان اضافه میکنن به طلای دست دومی که کلن از مشتری به صورت 740 خریداری کردن و کل این مبلغ و با مالیاتش و همه این داستانه که اصلا مالیات نباید رو طلای دست دوم گرفته بشه، به خاطر اینکه تو چرخه فرآیند وجود نداشته این محصول
بله.
عملا ما میبینیم که از 3% 4% 5% دارن طلای دست دوم رو میفروشن، ولی این طلای نوعی که شما فرمودید عملا نقطه اون پاشنه آشیل گفتگوی ما باید باشه با شنوندگان عزیز. اگر که ما کمک بکنیم و طلای دست دوم رو خرید و فروش نکنیم، این حمایت از تولید کنندگان ما به شکلی میشه که میتونن با بالا بردن تیراژ تولیدشون و کیفیت محصولاتشون قیمت تمام شدهشون رو کاهش بدن و عملا به جای اینکه مصرف کنندگان عزیز ما بیان طلای دست دوم رو خریداری بکنن، بتونن طلای نو با تنوع عالی و استاندارد عیاری مطمئن با خیال راحت از طلافروشای سطح کشور خرید بکنن.
درست. آقای دری، دو تا نکته هست. یکی این که خب من فکر میکنم بخش عمده مخاطبای ما کارشون عملا خرید و فروش طلا نیست. اگرم هست یک طلایی که استفاده شخصی بوده، حالا بعد دو سال سه سال به هر دلیلی میخوان بفروشن طلای دیگری بخرن، پس حجم عمده خیلی الان مخاطبای ما نیستن، همون بخشی هستن که خدمتتون عرض کردم. و بعد هم پاشنه آشیل این قضیه همون ضمانت اجرایی است، یعنی قانونی که تصویب شده، نظارتی که اتحادیه بتونن داشته باشن. به نظر من خود همین موضوعه که میتونه در نهایت به اون هدفی که شما مطرح کردید برسونه ما رو، این که تولید کننده ها در واقع وارد یک چرخه سالم در واقع خرید و فروش بشن و بتونن تولید بکنن. بنابراین اون اصل ضمانت اجرایی خیلی مهمه. باز هم میخوام بپردازم به پیامک ها. آیه دارید شنونده پیامک دادن به 3094 خانم قربانی، گفتند که من فاکتور خریدم رو گم کردم، طلا رو چند سال پیش خریدم الان فاکتور رو ندارم، الان چه راهکاری میتونم داشته باشم؟ به هر حال طلای من بدون فاکتور راهکاری وجود داره؟
درست. ببینید، برای فاکتور گم کردن این اتفاقیه که خب خیلی از دوستان براشون اصلا ترغب میکنن خونهشون و فاکتورهای طلاشون ممکنه باشه بره. این اتفاقی که وجود داره، شما از طلافروشیایی که تا به امروز خرید کردین و مورد وثوق شما هستن و شما به عنوان یه مشتری مورد وثوق اون طلافروش هستین، میتونید این محصول خودتون رو به اونها بفروشید، این کار طلای خودتون رو به اونها بفروشید و اونها با اعتمادی که به شما دارن. دلیل خرید و فروش طلا با فاکتور چیه؟ دلیلش اینه که ما بارها بارها میبینیم خدای نکرده دزدهایی که میان تو خونه های مردم طلاها رو سرقت میکنن، اینا امکانات تبدیل این طلا به طلای آب شده و این اتفاقات رو ندارن. اینا میان این طلا رو به طلا فروشی ها میفروشن و پولش رو میگیرن. اگر این طلا فروش مشخص بشه که این طلایی که خریداری کرده در آینده این طلا طلای دزدی بوده، اون طلا فروش شریک جرم محسوب میشه و باید پاسخگو باشه. برای همین میگم اگر اون خانم خونه دار یا فردی که این طلا رو خریده میخواد اون طلاش رو بفروشه، اگر به همون طلا فروشی که تا به امروز خرید میکرده یا به اون دوستانی که تو بحث طلا فروشی آشنا داره مراجعه بکنه راحته، ولی اگر بخوایم بحث قانونیش رو بگیم میتونه به اتحادیه رجوع بکنه، اونجا براش فاکتور صادر میکنن، براش نامه مینویسن که آقا بتونه این فاکتور رو.
پس این راهکار قانونی وجود داره علاوه بر اون بحث وثوق و اطمینان.
بله، اتحادیه ما الحمدلله یکی از فعالترین اتحادیه سراسر کشور هست تو بحث طلا جواهر و خدمات خیلی خوبی به دوستان عزیزمون میدن.
بسیار عالی.
و واقعا پاسخگو هستن در ارتباط
خدا رو شکر.
مشکلات کوچیک.
بله.
دوستان برای اینکه وقتشون و عمرشون رو تلف نکنن برای رفتن به اتحادیه، میتونن به راحتی به طلا فروشی منطقه خودشون که مورد وثوق خودشون هست یا با همراه یکی از دوستانشون که آشنا طلا فروشی دارن که مطمئن هستن که این طلا خدایی نکرده موردی نداره
سرقتی نیست،
میتونن برن رجوع بکنن. بله.
شنوندگان گرامی، ساعت 9:44 دقیقه است. با از رادیو تهران بپرسید در خدمت شما هستیم و گفتگو میکنم با آقای محمد جواد حیدری، تولید کننده طلا و جواهر و عضو کارگروه ملی توسعه مصنوعات طلا و جواهر وزارت صمت. به موضوع طلا و خرید و فروشش میپردازیم. مسئله که مبتلا به این حوزه هست، از دیدگاه شما عزیزان سوالات رو مطرح میکنیم، از جمله سوالی که به 3094 حسن آقای باوندی راننده محترم تاکسی ارسال کردن. گفتن که چرا موقع فروش طلا نگین رو به قیمت طلا محاسبه میکنند ولی موقع خرید نگین رو جدا میکنن و حساب نمیکنند؟ آیا این بی انصافی نیست؟ آیا هیدری، آیا بی انصافی است یا نیست؟
کاملا بی انصافی بزرگوار. ما الان چندین ساله که قانون هستش و اتحادیه اینو پیگیره و جریمه های سنگینی هم برای فروشندگان یا تولید کنندگانی که دارن سنگ یا هر محصولی غیر از طلا رو روی طلا کار میکنن ممکنه این مینا باشه، ممکنه سنگ باشه، ممکنه هر چیز دیگه باشه. حتی فنر داخل قفل هایی که داره استفاده میشه، چون فنر میدونید طلا قابلیت فنری نداره که بتونه جای فنر استفاده بشه، حتی فنر رو یه استانداردی براش گذاشتن. از اون بالاتر من خودم بارها و بارها زمانایی که اتحادیه وقتی رجوع میکردم میدیدم که بابت وزن بالاتر استفاده کردن فنر این دوستان رو مؤاخذه کردن، چه برسه به سنگ و این داستان. الان این چند سالی که حدود سال اخیر ما قانون داریم که هیچ سنگ یا رنگی رو روی طلا به وزن طلا و قیمت طلا نباید محاسبه بکنن. اگر میخوان قیمتی رو بابتش بگیرن به صورت جداگانه باید بگیرن و جداگانه حساب کردنه باعث جلوگیری از اون ضرر اون مشتری میشه، چون قیمت طلا با این قیمت من بالایی که الان داره و حالا معلوم نیست بالاترم بره، این اگر این سنگ و مشتری خونه دار امروز با قیمت خیلی کم 20 سال پیش خریده الان میاد بفروشه میبینه اه الان این سنگ رو کم میکنن و این نفر متضرر میشه. شما وقتی که دارید میخرید به هیچ عنوان سنگ، محصولی که سنگش روی طلا محاسبه شده رو خریداری نکنید و از طلا فروش خودتون بخواید که میزان وزن سنگ سود شما رو توی فاکتورتون بنویسه.
بله.
فقط به این صرف این اکتفا نکنید که بگن آقا سنگ کسر شده و سنگ کسر شده رو شما بخرید و بعدم بیاید بکشید. خب مشتری های ما که این دوستان عزیزمون تو خونه شون همه ترازوی طلا فروشی ندارن که این بله. بسید کنن این مشخص باشه از این وزن محصولی که روی کفه ترازو داره نشون داده میشه به مشتری چقدرش وزنش طلا، چقدرش وزنش سنگه و این در فاکتورشون حتما قید بشه.
البته من تا اونجایی که دیدم آقای هیدری خیلی مواقع این قید میشه، یعنی موقع فروش قید میکنن که فلان سنگ با این وزن و فلان، اما اون بحث نظارت زمانی که میخواد طلا فروخته بشه و نظارت روی کار اون طلا فروشی که داره طلا رو میخره عملا، اون ضمانت اجرایی باز خیلی مهم میشه. باز هم به 3094 پیامک فرستادند و گفتن که کسی که نیازمند پوله، مثلا بیمار داره میخواد بخشی از هزینه درمان رو از فروش طلا جبران کنه، چی کار باید بکنه؟ اگه نتونه بفروشه چی کار کنه؟ و به هر حال این هم موضوعیست که الان موضوع بحث ماست. واقعا هیدری فکر میکنم میتونه بفروشه، اما طبق همون روالی که شما توضیح میدید کسی نگفته که این شبهه پیش نیاد که نمیشه شما طلاتون رو بفروشید، درست آقای هیدری؟
اصلا مشکلی تو فروش طلا نیست، ما بحثمون توی اون ویترین‌دار یا اون کسیه که میخواد این طلا رو مجدد به شکل دست دوم بفروشه. وگرنه اگه شما بخواید طلاتون رو بفروشید که اصلا از کجا بفروشن مردم این همه طلاهایی که خریدن رو میخوان تو تبدیل کنن، حالا اصلا پول لازم شدن میخوان بهترش بکنن، میخوان باش خونه بخرن، ماشین بخرن، هر چی.
بله.
طلا رو شما میتونید بفروشید. هیچ مشکلی هم نداره. تمامی طلا فروش‌ها هم استقبال میکنن از اینکه طلای شما رو بخرن. به این که این فرهنگ جا بیفته تو مردم ما که این طلای دست دومی که کسی دیگه فروخته رو برن از مغازه دارا دوباره بخرن.
بله.
این خودش به شکل زیربنایی دامن میزنه به ضربه زدن به تولید. بله. و عملا اشتغال
ما طلای خودمون رو میتونیم بفروشیم، اما دقت میکنیم که طلای دست دوم نخریم.
دقیقا.
این در مورد جان کلام است.
طلای نو بخرید، اگه میخواید کمتر اجرت بدید به دنبال طلاهای نوی بگردید که اجرت پایینی دارن.
بله.
ولی استاندارد هستن، سالم هستن، مرتب منظم با فاکتور رسمی از مغازه.
بله. به نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا جز سوالاتی هم هست که به 3094 ارسال شده. شنونده گفتند که موقع خرید طلا چه نکاتی رو باید دقت بکنیم؟ حالا هر چند از طلا فروشی داریم میخریم، قطعا اونها نکاتی رو رعایت میکنن، اما من به عنوان خریدار با که طلایی رو دارم میخرم چه نکاتی مهمه که باید بهش توجه بکنم؟
ببینید، قیمت تمام شده محصول رو شما همیشه حواستون باشه که وقتی که دارید طلا فروشی داره قیمت به شما میده و دوستان ما در سطح کشور الحمدلله ما به عنوان امین مردم طلا فروش ها رو میدونیم، نه به اینکه خدایی نکرده یه وقت حرف و حدیث های پشتر طلا فروش ها هست و
ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم آقای هیدری. آره، من میخوام برم طلا بخرم یا بفروشم، یه ماشین حساب بزرگ کاسیو معمولا میذارم و با خیلی سرعت بالا یه عددی رو ضرب میکنن و حالا شاید هم تقسیم میکنن و جمع میکنن، من نمیدونم، و بعد یه عددی رو میگن چه موقع خرید چه موقع فروش. خب اصل بر این هست که اونها امین مردم هستن و توضیحاتی که شما دادید کاملا قبول، اما من نمیدونم عملا چه پروسه‌ای داره انجام میشه، یعنی چیو داره زبدرشی میکنه و محصل چیه؟
عیار قیمتش از این سایت هایی که الحمدلله الان هست از تمام رسانه‌های خبری الان که دارم قیمت آنلاین رو میگم، میتونید تو اینترنت با یه سرچ ساده به دست بیارید.
بله.
قیمت 1 گرم طلای 18 عیار رو به دست بیارید. از مغازه‌دار سوال بکنید آقا اجرت این محصولی که دارید به ما میفروشید چند درصده؟ مثلا مغازه‌دار میگه اجرت این محصول 10%.
بله.
یعنی اگر قیمت طلا رو ما بر فرض بگیریم برای امروز 3,500,000 تومان، اگر شما 10% به این قیمت اضافه بکنید میشه 3,500,000 تومان، ضرب در 10% میشه 3,850,000 تومان. تا اینجا محصول شما با اجرت محاسبه شده. حالا اون طلا فروشی که این محصول رو 10% ضرب در تولید کننده یا بنکدار خریداری کرده، اونم اینجا باید نیرفت باشه، یه سودی همون باید
بله،
بله.
بله.
طبق قانون اتحادیه که الان ابلاغ هم شده و سالهای ساله که هیچ تغییری پیدا نکرده، 7% شما سود به این 3,850,000 تومان به مغازه دار میدید.
بله.
یعنی این 3,850,000 ضرب در 7% میشه 4,119,500 تومان.
درست.
این نحوه محاسبه قیمت.
خب حالا همین الان ببخشید
من ارزش افزوده.
درست. مالیات هم چقدره؟
مالیات هم بخواید محاسبه جان.
الان مالیات بر ارزش افزوده چقدره؟
الان مالیات بر ارزش افزوده فقط به این میزان 10% و 7% تعلق میگیره. چه کلا 9%.
درست. خب
من
هم دارم کلام شما رو قطع میکنم.
ارزش افزوده تعلق نمیگیره.
بسیار عالی، متوجه شدم. امیدوارم شنوندگان گرامی هم این فرمول رو در واقع دریافته باشند. اما یکی از خواسته ها اینه، الان پیامک دادن به 3094 و گفتن که آیا این فرمول رو نمیشه که توی طلا فروشی ها نصب بکنن؟ حالا یه عدد میتونه فقط متغیر باشه، مالیات بر ارزش افزوده که مشخصه، قیمت طلا هم که خب مشخصه، به قول شما با یک سرچ میشه این رو پیدا کرد، اما فقط یه چیزی میمونه، اونم با توجه به اینکه شما چه طلایی رو انتخاب بکنی اجرت ساختش متفاوت میشه.
بس.
این فرمول رو به عنوان یک پیشنهاد از طریق 3094 من دارم خدمت شما میگم، امکانش نیست که توی طلا فروشی ها نصب بشه، چون واقعا من نه سوادش رو دارم و نه عامه مردم این رو میدونن که عملا اون حساب کتاب روی اون ماشین حساب عملا چیست. اعتراضی هم نمیشه کرد، عدد و رقمو خیلی سریع توی 2-3 ثانیه میزنن و میگن این عدد. خیلی ما علم نداریم نسبت به این موضوع، امکان نصبش نیست توی طلا فروشی ها.
چرا
اینو ساده تر بشه پیشنهاد دیگه
چاپ شده که اصلا نوشته شده که آقا طلای خام، یعنی نحوه محاسبه نوشته شده، حالا بعضی از دوستان نصب میکنن بعضی از دوستان نصب نمیکنن، نوشته شده که طلای خام به علاوه اجرت به علاوه سود مغازه دار تو پرانتز نوشته 7% به علاوه مالیات و ارزش افزوده، این فرمول نصب شده تو همه مغازه ها. این طرف با خود گوشی موبایلش میتونه مبلغی که طلا فروش داره اعلام میکنه رو محاسبه بکنه به راحتی. ولی اتفاقی که وجود داره اینه که این زدن تون تون تو ماشین حساب
شبهه ایجاد میکنه دیگه، واقعیت دیگه.
بعضی از دوستان یه کمی براشون شبهه ایجاد بشه. ببینید این طلا فروش وقتی تو ماشین حساب میزنه چی رو محاسبه میکنه؟ تبدیل مزنه 17 عیار رو داره به 18 عیار تبدیل میکنه، یعنی یه محاسبات قیمتی خودش رو داره محاسبه. ما یه سورس منبع داریم به نام، یعنی منبع اصلی قیمت ما مزنه طلا، شنیدیم بارها به گوشتون
بله،
این مزنه چیه؟ یک مثقال طلای 17 عیاره. برای اینکه اونو بتونه به 18 تبدیل بکنه باید سریع تو ماشین حساب این اعداد رو 4 تا عدد با هم دیگه جمع و تقسیم بکنه. برای همینه که مشتری میگه وای داره چه؟
آره داره با سرعت، با سرعت داره حساب میکنه که من متوجه نشم. آیه داری
در صورت دقیقاً این شکل میشه که میخواد انکار بکنه منو گمراه
آره،
بکنه که من
آره.
چیکار داره میکنه، چه
مثلا سر در نیارم که چی شد،
در صورتی که محاسبات خودشه داره مزنه رو داره تبدیل میکنه به 1 گرم طلای 18.
آی داری من بازم عذرخواهی میکنم، من فرصتمون کمه، تعداد پیامک ها بالاست. به 3094 پیامک دادن، 0912 انتهای شمارهشون 2335. گفتن آیا اسراف نیست طلای نوعی که تازه خریداری شده بره آب بشه در صورتی که هنوز نوع و قابل استفاده است؟ میدونید یه تضاد منافع دیگه، شما بس در واقع رونق تولید رو مطرح میکنید، ولی این هم از دیدگاه شنونده است دیگه، میگه طلای نوعی که تازه خریداری شده به هر دلیلی الان باید بفروشه، حالا درمان خونه از هر چیزی، و به نظر ایشون اسرافه. نظر شما چیه؟
ببینید این بحث اسراف رو ما باید ببینید ترجمه میکنید. اسراف از بابت اگر قراره که بگیم این زحمت و سرمایه تولید کنن محصول الان نوع و قابل استفاده است آبش بکنیم اسرافه، اینجا اسراف عملا نتیجه معکوس داره میده. عملا اگر شما این محصول رو آب نکنید و به چرخه تولید برنگردونید، همون تولید کننده ای که زحمت کشیده و این کار کرده باید تعطیل بکنه و عملا کل کارگرا چون 40 تا 50 تا کارگر رو راهی تعطیلی خیابونا بکنه.
آقای ایدری خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما آقای محمد جواد ایدری، تولید کننده طلا و جواهر و عضو کارگروه ملی توسعه مصنوعات طلا و جواهر وزارت صمت. آقای قیوم و بقیه شنوندگان گرامی که نتونستم پیامک رو بخونم، از شما هم عذرخواهی میکنم. ممنونم از شما آقای ایدری و با شما خدافظی میکنم. ممنونیم از شما همراهان گرامی که امروز هم با از رادیو تهران بپرسید همراه و هم نفس بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
شنونده محترم، استفاده از تلفن همراه یا هدفون هنگام رانندگی خطرساز است.
ترافیک.
سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. خدمت شما اعلام کنم که مسیرهای پرترافیک همچنان هست و تعدادش هم کم نیست. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توهی پرتردد دیده میشه. بزرگراه شهید زین‌الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی هم شریعت در واقع شریعت به همین منوال هست. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل صدخندان. بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی. در ادامه بزرگراه شهید صدر از بلوار شهید دستواره تا تونل نیایش هم پرتردد. دو مسیر پرترافیک دیگر رو هم داریم. بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی هم همینطور. در نهایت بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب شرق از بلوار گلها تا محدوده میدان آزادی هم پرترافیک دیده میشه.
موضوع برنامه ما بررسی وضعیت پله برقی ایستگاه‌های مترو هست. می‌خوام ببینم تردد داری؟
بله تو حدودی.
چه خطایی؟
خط 5 اش که خط گلشهر صادقی است، خط 4 اش که خط کلاروز، بعضی موقع هم خط 1 اش.
خب با این مشکل مواجه شدی؟
کم نه.
خب به ما بگید که حالا کدوم خطا چه اتفاقی افتاد؟
خط 4 اش معمولا این ایستگاه نبرد و ایستگاه نیرو هواییش معمولا در دست تعمیر میگن، ولی تعمیراتش معمولا یه دفعه میره تا یک هفته طول میکشه حتی که این بسته از پلش. یک مرتبه من یک ماه پیش بود که خط 1 استفاده میکردم، ایستگاه ترجیش که پر عمق‌ترین ایستگاه هم هستش رو به سمت بالا پلا خراب شده بود و این به مشکل خورده بودیم.
بخشش این خرابیات، یه بخشش هم من و شما به عنوان مسافر در واقع این موضوع هستیم که گاهی دیدیم از پله‌ها با عجله از همین پله‌ها داریم دو تایکی می‌کنیم رد میشیم، گاهی ممکنه دکمه بدن. در واقع ما هم به نوعی باید در نگه داشتن این موضوع تلاشمون رو بکنیم دیگه، درسته؟
بله اون که صحیحه، ولی یه قسمت قضیه هم سرویس‌های دوره‌ای بهتره که حالا خط مترو تو شب فعالیتی ندارن، یه تکنسیونیاشون 5 ساعت 6 ساعت که شب هستش سرویس های دوره‌ای رو انجام بدن که این پله ها همیشه سالم باشه بتونن سرویس دهی کنن. اون بعضن هم دیده شده حتی پله سالم سرویس دوره‌ای بوده حتی خاموش کردن و این مشکل تو روز حالا بالاخره استفاده کردن با عمقی که این ایستگاه مترو داره واقعا مشکل سازه با
این هوای گرم.
بله صد.
آقا خیلی ممنونم، محبت کردید، خداحافظ.
خداحافظ.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب سپاسگزارم که در بخش پایانی هم ما رو همراهی کردید. ممنونم از همکار پرتوانم، همکار خوب گزارشگر خانم مصطفی و البته اینکه با ما بودید از صبح زود. شما همراهان گرامی شنوندگان همیشه همراه رادیو تهران و استدیو صدای شهر، من میسپرم همکاران خوبم از حضورتون مرخص میشم در بخش صبحگاهی، ولی خب پیشنهاد میکنم حتما در بخش عصرگاهی هم همکاران من باشید در ساعت 15:58 با موضوع تاثیر بالا رفتن نرخ جرایم رانندگی بر کاهش قانون‌گریزی در واقع در خدمت شما هستند که میتونید اظهار نظر بفرمایید و نظرتون در این باره بگید.